اما بدونید الان سازنده ها از این موضوع استقبال نمی کنن. چرا؟ یک سازنده در شهر تهران حاضر به تقسیم حاشیه سودش با پیش خریدار نیست. ما همین الان آقای عقبایی اینجا میتونه به من کمک بکنه، 99% از ساختمان های مسکونی که در شهر تهران ساخته میشه توش از پیش فروش خبری نیست. سازنده با هر ضرب و زوری شده این پروژه رو با پول خودش میبره جلو، اما حاضر به پیش فروش نیست، میخواد از حاشیه سود خودش بهره مند بشه. من خلاصه بکنم، آقای مهندس باید دنبال محرک و مشوق برای جذب سازنده ها به بازار سرمایه باشه. مهمترین مشوق هم در همین بازار مثلا مسکن امریکا از همین صندوق ها که دارن استفاده میکنن، مهمترین مشوق معافیت مالیاتیه. الان ما مالیات ساخت و فروش داریم که سازنده ها براشون خیلی دغدغه است. اگر توی این طرح آقای مهندس محمودزاده کاری بکنن که بگن اگر سازنده ای اومد از این طرح استفاده کرد، مالیات ساخت و فروشش معاف، این میتونه یه مشوق باشه. بسیار. این مسیر پا بگیره.
متشکرم آقای قدیری از توضیحاتتون. آقای دکتر محمودزاده، توضیحات آقای قدیری رو شنیدید، یه سابقه ای رو هم اشاره کردن.
بله.
و اشاره به یه کارنامه ای هم کردن.
بله.
شما با این روشی که الان بهش اشاره کردید پیش بینی میکنید کارنامه موفقی باشه؟
ببینید اجازه بدید من با آقای قدیری هم سلام عرض بکنم.
زنده باشید.
ما موضوع صندوق ها که در مقیاس کوچیک انجام شد، من تو بخش اول عرایزم اشاره کردم.
بله.
به دلیل اینکه سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت راهشهرسازی که میتونستن بیس بزرگی برای پروژه ها ایجاد کنن، به دلیل مشکل قانونی نتونستن وارد صندوق ها بشن، صندوق ها در مقیاس کوچیک کار کرد. ولی همونایی هم که اومدن سهامدار شدن سود خوبی بود. یه نکته کلیدی رو ایشون اشاره کردن، ما بحثمون یکی از اهداف بزرگ این پروژه اینه که مردم بیان سهامدار بشن و منفعت ببرن، که این سرمایه های خورد بیاد سرمایه گذاری بکنه در جهت تولید مسکن.
بله.
نکته ای که اشاره کردن، گفتن که سازنده ها حاضر نمیشن حاشیه سودشون رو تقسیم بکنن.
خب.
این حرف درستی است. فرهنگ فعلی و مقیاس کاری که داره تو کشور میشه اینه، ولی ما چاره ای نداریم که از این مقیاس عبور کنیم.
خب.
وارد یه مقیاس فراتر بشیم. ببینید ما الان داریم در شرایط فعلی برآورد اینه که بین 30-40% قیمت تمام شده مسکن رو داریم یارانه پرداخت میکنیم.
بله.
یارانه های پنهانه، یعنی در حقیقت اون سودی که داره یه سازنده این پروژه میبره 30-40% یارانه متعلق به همه مردم توش هست، ناشی از انرژی هست و موضوعات مختلف. علی حال ما اگر قرار شد که وارد یه بازار حرفه‌ای مسکن بشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که اتفاقا این حاشیه سود برای همه سرمایه‌گذارا قابل تقسیم بشه. ما به عنوان دولت بحث صندوق‌های زمین و ساختمان که الان بحث داریم اشاره کردم، هلوش 15 تا پروژه آماده هم داریم، اینا تمام پذیرش بورس از نظر ریسک بازار، مطالعات بازار و بازدهی قابل ملاحظه اقتصادی گرفته. ما دنبال اینیم که کسی اگر میخواد برای بچه های سرمایه گذاری کنه، اگر کسی تازه ازدواج کرده سرمایه محدودی داره میخواد توی بازار مطمئنی بذاره، مثل با ما بقیه بازارهایی که الان تو بورس هستن.
بله.
بازار مسکن به عنوان یه بازار نیازمند به سرمایه گذاری زیاد بتونه از این منفعت استفاده کنه به نفع متقاضیان.
بله.
این موضوع در حقیقت موضوع صندوق هاست، ولی اون که اشاره کردم یکی از شقوقش اینه که اگر سازندهی تقاضا داشته باشه برای پروژه‌های بزرگ، ببینین هر سازندهی یک مقیاس و یک توان اقتصادی داره، میتونه مثلا 100 واحد بسازه، 1000 واحد بسازه. ولی اگر مقیاس بالاتر از این رو کار کرد با مشارکت و جذب سرمایه از بازار بورس، اتفاقا سود بیشتری هم میبره. به واسطه صرفه مقیاس، هر کسی که فرض کنیم روی 1000 واحد سرمایه گذاری کنه با سرمایه خودش، یا روی 3000 واحد با سرمایه مردم کنارش بیاره، طبیعتا قیمت تمام شده براش ارزون تره و میتونه در حقیقت منافع بیشتری ببره. این یکی از اصول اقتصاد، موقعی که شما مقیاس بالا میبرید طبیعتا هزینه تمام شده تون میاد پایین تر.
درست. آقای دکتر محمودزاده اشاره کردیم ما بایستی از این وضعیت عبور کنیم.
بله.
در حالی که تجربه 4 سال گذشته به گفته آقای قدیری هست که موفق نبود این تجربه و
الان هم جناب راستفی نیستند و بر اساس قانون ما تو قانون ساماندهی تأسیس صندوق ها اجازه قانونی پیدا کردیم، ولی چون دولت یعنی سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی که میتونن در مقیاس کلان کار بکنن اجازه ورود پیدا نکردن، به لحاظ اختلافی که توی آیین‌نامه وجود داشت و ورود دستگاه نظارتی این موضوع مون تا اخیراً اصلاح آیین‌نامه رو توسط دولت ما درخواست کردیم و مراحل انتهاییشو داره طی میکنه. وقتی شما مثل یک شرکت صنعتی بزرگ وقتی وارد بورس شدید سهامای خرد ارائه میشه و هر کسی با هر توانی، یعنی الزاماً ما بحث نداریم که حتما یک متر مربع ساختمان باشه، اون امکان داره که شما اصلا حجمی یا درصدی بشه سهام باندی کرد، اون یه بخش یه استاندارد داره از تو بورس میشه انجام داد، ولی اون یه بخشیه. فرض بر این بذارید که در بدترین شرایط هیچ سازنده ای از به اصطلاح بازار سرمایه استفاده نکنه، خب الزامی نیست، ولی در کنارش اون صندوق‌های زمین و ساختمان که از خود بورس بزرگ میشه و در حقیقت شکل میگیره میشه رقیب بزرگی برای حوزه تولید ساختمان و مسکن در کشور به عنوان یک به اصطلاح پایگاه جدید ساخت و ساز، و اون میتونه یه ظرفیت جدید رو به بازار ارائه بکنه با سرمایه خورده سرمایه گذار.
یعنی معتقدی که اون مشوق معافیت ساخت و فروش هم نیاز نیست بدیم؟
هست، ببینیم اونم ما داریم کار میکنیم. اشاره خیلی درست شده. ببینیم ما یک بسته ای رو داریم کار میکنیم، مراحل آخرشه، هم تو حوزه اجاره هم تو حوزه مسکن و املاک، و یکی از موضوعات هم که در جریان هست تجربه سالی و دوستان همون بحث سامانه املاک اسکان، سیاست های مختلفی تو وزارت خونه داره میره جلو، یکی از پکیج همون بحث مالیات.
ممنونیم از شما آقای دکتر حموزاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خداحافظتون باشید. آقای قدیری، ما به شما برمیگردیم، توضیحات آقای عقبایی رو بشنویم درباره این موضوع. آقای عقبایی، علی حال یه پکیجی از تصمیمات هست، یعنی یک بسته‌ای از تصمیمات هست که تلاش میکنه بازار مسکن رو به تعادل برسونه. حالا اینکه به مرور برسونه یا نرسونه یه بحث دیگه است. هم توضیحات جناب عالی شنیدیم که با پاسخی که آقای محمودزاده دادن فکر میکنم شفاف کردن که کارشون هدفشون چی از ارائه این حوزه به بورس، هم نکاتی که آقای قدیری بهش اشاره کردن. اما واقع مسئله اینه که ما تو حوزه تولید مسکن سیاست تحریک عرضه و حتی سیاست تحریک تقاضا هم نتونستیم تو سالهای گذشته به درستی اعمال کنیم. مثلا تو بازار اجاره الان ما یه واحد مسکونی اگر اجاره بره، کد رهگیری بره، یه مالیاتی برش وضع میشه. مثلا یه خونه 100 میلیون 200 میلیون پول پیش با یه مبلغی اجاره، وقتی میخوان مالیاتی نمیگیرن اون 100 میلیون 200 میلیون رو تبدیل به پول میکنن، به اون اجاره اضافه میکنن، مالیات چه میگیرن؟ بنابراین برای یه کسی که صاحب واحد مسکونی به صرف است که اصلا اونجا اجاره نده، یا اگر میده با کد رهگیری اونجا اجاره نده، یعنی کسی که میاد اجاره میده مالیات بر اجاره بعد بپردازه، اون کسی که اجاره نمیده اتفاقا به نفعش به صرف هم هست. در حالی که ما قانون داریم مالیات بر خانه های خالی، اما این قانون الان اعمال نمیشه. اینو چطور میشه ساماندهی کرد؟ چون الان از الان تقریبا فصل اجاره شروع میشه و خیلی از شهروندان درگیر این موضوع هستن. چطور میشه این چالش رو برطرف کرد؟
ببینید، بحث مالیات بر معاملات مسکن و مالیات بر مسکن ابعاد مختلفی داره. ما یه مالیات نقل و انتقال داریم، یه مالیات بر ارزش افزوده داریم، یه مالیات حضور شما عرض کنم که خانه های خالی داریم، یه مالیات بر عایدی مسکن داریم.
درسته که نداریم الان قانون،
که حالا بحث روش هست و هنوز مشخصانه اصلی ترین قانونی که باید اجرایی بشه و که تاثیرگذارترین باشد همین مالیات بر عایدی مسکن.
درست.
اما دغدغه های راسخ، دغدغه مالیات واحد های مسکونی واقعا نیست. چرا؟ چون که بر اساس قانون مالیات های مستقیم واحد های مسکونی تا 150 متر از پرداخت هر گونه مالیات معافن. و عموم واحدهایی هم که مستاجرین ما دارن در سطح کشور،
هم واحد مسکونی هم اجارهش،
بله بله، اصلا اجاره واحد مسکونی از مالکش باید موجرش باید اجاره بر مالیات بر
مالیات بر درآمد می نمد،
نه تا 150 متر ما
نه.
خب
درسته،
لذا تا متراژ 150 متر در واحدهای مسکونی، واحد تجاری و اداری 5 متر هم باشه اجاره بده، مالیات بهش تعلق میگیره به موجر. ولی در واحدهای مسکونی تا 150 متر واحدهای مسکونی معافیت دارن. لذا چه کد رهگیری بگیرن چه کد رهگیری نگیرن، مالیاتی بر واحدهای مسکونی مترتب نیست در خصوص مالکین یا موجرین واحدهای مسکونی. لذا آنچه که بازار قیمت اجاره بها رو روز به روز داره افزایش میده و باعث این شده که مستاجران ما دچار مشکلات عدیده بشن که این روزها واقعا دغدغه دارن و مشکل دارن و بحث هست در موردش. میشه گفتش که کمترین تأثیرش بحث مالیات بر خود درآمد بر اجاره است، چون که در واحدهای بالای 150 متر تعلق میگیره و مستاجرینی که در واحدهای بالای 150 متر مستقر هستن عموما مستاجرین مرفعی هستند که اگر مالک هم بخواد، موجر هم بخواد اون اجاره اون مالیات بر اجارش رو بکشه روی اجارش، عموم اینا دچار مشکل نخواهند شد.
بله.
اما در رابطه با این که واقعا چرا بازار اجاره اینقدر نامتلاطم و حضور شما عرض کنم که مستاجرین در فشار و بقول معروف اسر و حرج هستند، چند دلیل داره. نکته اول این که خب مسکن و بازار مسکن، حالا بازار اجاره هم یه بخشی از بازار مسکن هست، تابع تورم عمومی کشوره. ما یک تورم عمومی در کشور داریم که تو همین فروردین 99 که همه مملکت تعطیل بود و کرونا بود و همه فعالان اقتصادی خواسته یا ناخواسته غیر فعال بودن، مرکز آمار ایران تورم عمومی رو 30.2% در فروردین ما اعلام کرده.
بله.
پس یکی تورم عمومی.
بله.
دوم نبودن تقاضا، رابطه توازن بین عرضه و تقاضا. سوم متناسب نبودن درآمد مستاجرین با رشد قیمت مسکن.
بله.
چهارم همین 30% تورمی که من عرض کردم در فروردینی که اصلا نمیتونه ملاک ما باشه برای افزایش اجاره بها، که تازه شاخصهای دیگه هم بهش اجاره میشه اضافه میشه، رشد حقوق کارمندان ما چه در لشکری چه در کشوری چه در تامین اجتماعی بین 20-22%، یعنی تقریبا 8% از تورم فروردین ما این افزایش حقوقاشون عقب‌تره. حالا جلوتر بریم که خیلی بیشتر و همه اینها دست به دست هم میده و باعث این میشه که ما شاهد این هستیم که هم آمار مستاجرین ما داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، چون که در تولید مسکن استیجاری و دادن سوبسیدی که آقای محمودزاده ازش صحبت کردن در بازار استیجاری به مستاجرین خبری نیست.
بله.
و همین که درآمد مستاجرین متناسب با رشد اجاره بها نیست و همین و اینا همه دست به دست هم میده و چون که زیغ وقت هم داریم من خیلی مبسوط حالا بازش نمی کنم که باعث این شده که واقعا پرداخت اجاره بها برای مجرین برای مستاجرین به یک مشکل اساسی باشه که میطلبه که دولت در این حوزه عمل کنه.
متشکرم. آقای دکتر دهخان دهنوی معاون محترم اقتصاد وزیر اقتصاد روی خط ارتباطی ما اومدن، ایشون دبیر هیئت مقررات زودایی هم هستن. آقای دکتر دهخان دهنوی سلام بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما
جناب
برنامه‌تون و مهمان برنامه‌تون عزیز سلام.
متشکرم. علاوه بر آقای دکتر بایی، آقای قدیری کارشناس حوزه اقتصاد هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر، من نکاتی که آقای دکتر بایی گفتن رو حتما جناب علی شنیدید، این نکته من اضافه کنم به نکات آقای عقبایی و در ادامه توضیحات آقای قدیری رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر، بانک‌هایی که قرار بوده با بانک سپه ادغام بشن، آقای دکتر اعلام شده، یعنی تحلیلگران حوزه مسائل اقتصاد میگن قیمت مسکن اونها بالا بردن، یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی که قرار بود با بانک سپه ادغام بشن سرمایه‌هاشون رو به جای اینکه صرف صنایع کنن به بخش مسکن بدن، البته شرایطی که مسکن اصلا معاملاتش تو رکود هست، بهای مسکن افزایش پیدا کرده. چقدر این به واقعیت‌های میدانی بازار مسکن نزدیک، حداقل این افزایش 2-2.5 میلیون تومانی قیمت متوسط قیمت مسکن دو پایتخت که اینو داره نشون میده، نمیدونم تحلیل شما چیه آقای دکتر؟
ببینین، اول من یه توضیح بدم در مورد صحبت‌های آقای عقبایی.
بله.
که البته می‌کنم منظورشون هم همین بود، اون که بحث تورم رو گفتن. تورم 30% فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته است.
بله.
در طول یک سال.
درسته.
این مقدار رشد قیمت وجود داشته، نه اینکه در یک ماه این اتفاق افتاده باشه.
بله، ایشون هم همین یک سال رو گفتن.
بله بله، چون یه مدارشون نحوه بیان جوری بود که ممکن بود هم تصور ایجاد بشه، خواستم یه توضیح بدم.
بله، خواهش می‌کنم.
نکته بعدی هم بله در صحبت‌هایشون هم بود، به هر صورت وقتی که تورم وجود داره قیمت‌های کالاهای مختلف معمولاً خودشون رو با روندهای اقتصادی تعدیل میکنن. اما خب بخش مسکن بخشی است که جزء سبد مصرف خانوار هست و بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی افراد رو به خودش تخصیص میده، به خصوص کسانی که خب اجاره نشین هستن و کسانی که میخوان قصد خانه دار شدن دارن، خرید خانه دارن،
بله،
خیلی تاثیرگذار هست بر اقتصاد و معیشت این خانواده ها. همین دلیل مطلوب نیست که رشد قیمت مثلا جهشی و یک دفعه‌ای داشته باشیم. همیشه علاقمندی و سیاست‌گذاری دولت ها به این هست که اینا بر این بازار رو بتونن کنترل بکنن، در سمت عرضه و تقاضا اقداماتی انجام بدن که شاهد رشد های اینچنینی قیمت نباشیم. اما این موضوعی که حالا شما در مورد بانک ها
امروز رسانه‌ای شد آقای دکتر دهقان،
بله، بله، من این خبر رسانه‌ای ندیدم، ولی بله، به طور کلی و این بانک ها از مدت ها قبل، یعنی قبل از اینکه هنوزم ادغامشون کامل نشده،
بله،
از مدت ها قبل اینها تحت نظارت بانک سپه هستند.
درسته.
و من اطلاعاتی که دارم این هست که حتی هیئت مدیره که برای هر کدوم از این بانک ها تعیین شده، بانک سپه تعیین کرده و با توجه به این نظارتی که وجود داره و به خصوص با توجه به مواد قانونی که وجود داره، الان بله، بانک ها از هر نوع سرمایه گذاری در اموری که غیر بانکی هست، یعنی بانک ها فقط اجازه دارن در اموری مثل صرافی، کارگزاری، عملیات بانکی، عملیات پرداخت بانکی سرمایه گذاری بکنن،
بله،
در خارج از این حوزه ها بانک مرکزی نظارت شدیدی داره، کنترل میکنه، اجازه سرمایه گذاری بهشون نمیده و اگر سرمایه گذاری هم بکنند،
بله،
با جرایم مالیاتی بسیار سنگینی روبرو میشن. بنابراین اصلا منطقی نیست که بانک ها وارد چنین سرمایه گذاری بشن و من بعید میدونم که از این محل تأثیری روی قیمت بازار مسکن وارد
شد. سپاسگزارم. جناب آقای قدیری،
خواهش
میکنم. آقای قدیری، آقای دکتر دهقان دهنوی روی خط ارتباطی من هستم. من میخواستم بدونم روی مکانیزم های سلبی که آقای عقبایی هم بهش اشاره کردن، مثل مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه مسکن، تو این حوزه برود کنیم، نظرتون رو در این باره بفرمایید و اگر فکر میکنید تو این حوزه چالشیست که میشه برطرف بکنه، یعنی خود وزارت اقتصاد ورود کنه به این عرصه، بفهمید. آقای دکتر دهقان دهنوی پاسخ
بدید. شما چند تا موضوع خیلی مهم رو تو برنامه‌تون گنجوندین.
اگه بشه تیتروار بفرمایید آقای قدیری.
بله. فقط من نمیدونم راجع به اجاره الان از من
نه، اجاره گذشت. بحث اجاره گذشت.
خب، الان چی سوال؟
به حوزه بحث مکانیزم‌های سلبی که میتونه کمک کنه به اینکه
آقای
دکتر در کنار تولید مسکن، بازار مسکن هم شکل منطقی پیدا بکنه.
ما امسال در بودجه آقای دکتر دهقان که استاد هستن و خودشون در واقع مسئول این کار هستن، ما در بودجه امسال کشور دو تا مالیات رو دولت دیده، طبیعی هم است به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، در واقع میخواد بخشی از اون کسری درآمدش رو از محل مالیات تامین بکنه. دو تا مالیات بکر ما در بازار مسکن داریم، یکی مالیات بر خانه‌های خالی، یکی هم مالیات در واقع بر همون آیدی املاک یا قبل در واقع ارزش افزایش ارزش املاک. اون مالیات بر خانه‌های خالی چون در بودجه هست، من شخصا تحلیلم این هستش که امسال حتما دولت پای کار هستش که این مالیات رو بگیره، اما یک سامانه رو باید سازمان مالیاتی رو اندازی کنی که اون سامانه هنوز به اون شکلی که باید
اون سامانه رو وزارت راه بعد رو اندازی میکرد که رو اندازی کرد در خیلی
وزارت راه اندازی شده، ولی واقعا سامانه کار نمیکنه. نکته دوم این مالیاته هستش. این مالیات هم یه اشکال اساسی داره. گفتن املاک با قیمت 10 میلیارد تومان به بالا مشمول مالیات میشن. در همین شهر تهران از حد اقل 3,500,000 واحد مسکونی که الان موجود هست در شهر، یه چیزی حدود 66,000-67,000 واحد مسکونی هستن که قیمتشون بالای 10 میلیارده. یعنی یک مالیاتی که میتونه مثلا در زمانهایی که بازار ملتهب بازار رو کنترل بکنه، قراره با هزینه های اولیه گرفته بشه، چون بالاخره این یک اتفاق جدیده، یک جراحیه، حتما برای بازار درد داره. اما تعداد بسیار بسیار کمی از مالکین مشمول این مالیات میشن و از اون مهمتر درآمد بسیار بسیار اندکی مشمول عاید دولت میشه. این اصلا تعجب آوره. این عدد من خودم برام سواله، فرصت هم نشد هیچ‌وقت با آقای دکتر دهقان صحبت کنم. این عدد کف 10 میلیارد تومان من خواهم ببینم بر چه مبنایی گذاشتن در بسیار. شرایطی که ما الان میانگین قیمت آپارتمان‌های فروشیمون در شهر تهران 1,600,000,000 تومان هست که البته آخر پارسال 1,200,000,000 تومان بوده.
بله.
این 10 میلیارد رو گذاشتن که نگیرن مالیات و فقط یه چیزی تصفیه بشه که من بعید میدونم، چون واقعا میخوان مالیات رو بگیرن. بله. اگر میخوان بگیرن این کف عدد رو من نمیدونم بر چه مبنایی تعیین کردن.
بله. ممنونم آقای قدیری. آقای دکتر دهقان دهنوی،
بله،
توضیحات آقای قدیری رو شاید دیگر نکته‌ای هست بفهمید. من آقای عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، من قبل از اینکه توضیحات بدم، من تا یادم نرفته یه تشکری بابت پنجره واحد از شما بکنم به خاطر اجرای اون و این وعده رو از شما بگیریم که هفته بعد حتما درباره این موضوع بریم. شما پیشتر روی خط ارتباطی رادیو اقتصاد اومدید و قول داده بودید که تا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد این کار انجام میشه. این کار انجام شد. خواستیم تشکری بکنیم به خاطر اتفاقی که افتاده و هفته بعد حتما برنامه‌ای رو حضور جناب عالی بهش خواهیم پرداخت. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. متشکرم از شما. فکر می‌کنم موضوع برنامه امشبتون این هست.
جان نه، ان شاء الله هفته بعد. زنده باشید.
مالیات خدمتتون عرض کنم که اشاره خوبی شما کردین. بحث مالیات بر خانه‌های خالی سامانه ان شاء الله توسط وزارت راه داره آماده میشه، تو مراحل نهایی هست، ان شاء الله اون آماده بشه امسال اجرا
میشه.
اما در مورد مالیات بر در واقع خونه هایی که از ارزششون از یه حدی بالاتر هست، این ابزار خیلی با هدف کنترل بازار مسکن در بودجه قرار داده نشده. ببین، ما به طور کلی خب داریم در یک تحول اقتصادی در کشور ما داره اتفاق میفته که بودجه ما از اتکای نفت داره حالا اجباراً و قهراً خارج میشه.
درسته.
و دیگه نفت نمیتونه منبع اصلی تامین بودجه دولت باشه. نرم جهانی استانداردش این هست که دولت‌ها بودجه خودشون رو از محل مالیات تامین بکنن. بنابراین ما باید بالاخره عادت بکنیم که درآمدهای مالیاتی پایه‌های جدید تعریف بکنیم و از این محل بتونیم هزینه‌های دولتمون رو تامین کنیم، ضمن اینکه خب قطعاً باید در مدیریت هزینه‌ها در دولت، جلوگیری از رخ و پاش‌ها و بهینه مصرف کردن این هزینه‌ها هم دقت و توجه بیشتری داشته باشیم. این چیزی که در بودجه قرار گرفت که هم که بحث در واقع مسکن هست و یکم بحث اتومبیل خودرو مطرح شد، ریشه‌اش در اینجا هست که ما یکی از پایه‌های درآمد مالیاتی که باید بیشتر بهش توجه کنیم مالیات بر ثروت هست.
بله.
و این فاکتورها در واقع به عنوان عواملی که از طریق اونها میشه افراد ثروتمند را شناسایی کرد انتخاب شدن. حالا بالاخره باید دیتابیس هامون قوی تر باشه، کامل تر باشه، به هم مرتبط باشه که راحت تر بتونیم شناسایی کنیم. ولی تا موقعی که اون اتفاق بیفته میتونیم در واقع با اطمینان بالایی بگیم کسی که مثلا در یک منزل مسکونی و ارزش 10 میلیارد تومان به بالا نشسته، ساکن هست و مالک اونجا هست، این حتما آدم ثروتمندی هست. البته این مبلغ توی پیشنهاد دولت پایین تر بود، بعدا توی مجلس مقدار افزایش پیدا کرد. خب حالا وقتی که میگیم این فرد ثروتمنده، بر اساس اون ارزش مسکن ارزش مالیاتی میگه.
دولت پیشنهاد چقدر بود دکتر؟
الان حضور ذهن ندارم حقیقتا، چون
فکر کنم
آره همین حضور 5 بود. بله، پیشنهاد 5 بود، در مجلس این به 10 افزایش پیدا کرد. حالا این در واقع چی میشه؟ افراد ثروتمند اینجوری شناسایی میشن و یک تمرینی هست برای اینکه ما در واقع بتونیم گسترش پایه‌های مالیاتیمون داشته باشیم و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفتی در بودجه بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر دهخانی زمین، بحث مالیات بر عادی آثار سرمایه، خب مجلس یازدهم تازه تشکیل شده. تقریبا از یک ماه گذشته به این طرف ما با هر کدوم از نمایندگان مجلس صحبت می‌کنیم، میگیم آقا اولویت شما چیه؟ حتی بعد از پیام مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم به وضع قانون مالیات بر عادی حاصل از سرمایه، در حالی که می‌دونم دولت به مجلس قبلم که می‌خواست اینو در قالب طرح تصویب کنه گفته بود آقا ما اینو در قالب لایحه کاملی میاریم که تصویب بشه، اما اتفاق نیفتاد.
بله، ببینید این کار از دو مسیر پیش رفته. یکی در خود مجلس دهم این اتفاق افتاد و در کمیسیون اقتصادی لایحه مالیات بر عایدی مسکن تقریبا نهایی شد، آماده ارائه به سند بود که حالا دیگه به عمر اون مجلس قد نداد.
درست.
ولی خب به هر حال حالا نمایندگانی که از قبل باز حضور دارن و نمایندگان جدیدی که اومدن، اینا میتونن این مسیر رو ادامه بدن. یک مسئله دیگه ای در دولت و در وزارت اقتصاد دنبال شد که ما یک لایحه جامع‌تری تحت عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم آماده کردیم.
بله.
و داریم نهاییش میکنیم. از در وزارت اقتصاد خیلی وقت نهایی شده.
درسته.
که اون در واقع فصول مختلفی داره، از جمله یکی از بحث های اصلی اونجا مالیات بر مجموع درآمد هست.
درسته.
و یک فصل هم به بحث مالیات بر عایدی سرمایه در اونجا اختصاص دادیم. تقریبا میتونم بگم 80-90% با اون چیزی که در مجلس پیش رفته، این دوتا این بخش در لایحه ما با
طرحی که در مجلس بوده به هم نزدیکه، کاملا با هم دیگه قابل ترکیب هستن.
متشکرم از شما.
و حالا لایحه ما هنوز در واقع در دولت نهایی نشده، انشالله به زودی نهایی میشه به مجلس تقدیم میشه. در این حال مجلس هم میتونه اون کاری که خودش پیش برده را با سرعت بیشتری در مجلس جدید انجام بدم و زودتر تقدیم.
متشکرم آقای دکتر دهقان دهنوی، معاون محترم اقتصاد وزیر اقتصاد، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
شبتون بخیر. خداحافظ. جناب آقای قدیری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
در خدمت شما.
شب بسیار خوبی داشته باشید.
متشکرم.
خداحافظ. آقای دکتر باید عذرخواهی میکنم، این دسته کوچه ما طولانی شد. نکاتی رو که آقای دکتر دهقان دهنوی گفتن در واقع مطالبه مجلس هست آقای دکتر آقای، من فکر میکنم در تعامل با مجلس جدید شما هم این صحبت رو خیلی شنیده باشید. جنبندی شما رو بفهمید در واقع مسکن، اگر واقعا اینایی که گفته شد تا تیر و مرداد اعمال بشه، فکر میکنم فضای روانی بازار مسکن میاد متعادل بشه، اینطور نخواهد بود؟
چند دقیقه وقت داریم؟
تقریبا یک دقیقه خورده ای.
خوب خیلی کم.
ببخشید.
حضور شما عرض کنم که من خیلی کوتاه جمع‌بندی کنم. ببینید فرمایشاتی که آقای دهقان دهنوی داشتن، من نقد بر این فرمایشاتشون داشتم. کاش که وقت طولانی تر بود و این رو میگفت.
ای کاش برای وقت بود.
آره. و موضوع اینه که الان 5-6 ساله که قانون به اصطلاح لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که بر مالیات بر عایدی مسکن هم درش نهفته است، قراره بیاد تو مجلس. همین وزارت
خود 92 بود.
بله،
آمد
در مجلس اومد
حذف شد.
خود دولت باش مخالفت کرد.
بله.
خب مجددا آقایون گفتن آقا ما دوباره این مالیات بر عایدی مسکن رو دوباره میدیم به مجلس. بله. به بهانه مالیات‌های مستقیم که ما داریم، مالیات‌های مستقیم رو مجددا بازنگری
می‌کنیم.
این رو بردن در قالب مالیات‌های مستقیم و هنوز که می‌بینید که هنوز میگن ما هنوز مالیات‌های مستقیم رو، من الان می‌خواستم با آقای دهقان دهنوی بیام.
الان اشاره کردم به زودی به مجلس داده میشه.
5 سال شما الان دارین قانون مالیات بر عایدی مسکن به بهانه قانون مالیات های مستقیم رو هوا نگرش داشتیم.
خب الان خوبی که داریم
میتونستیم به عنوان قانون مستقل بفرستیم. الان دارم در قالب قانون
اصلاحی مالیات مستقیم
میفرستن.
حالا اصلاحی مالیات مستقیم 92 اصلاح شدیم،
در صورتی که ایجاب میکردین قانون به صورت مستقل بری که زودتر جواب بگیره. علی کلال من فکر میکنم که مالیات بر عایدی مسکن یکی از مالیات ها و اثرگذارترین مالیات هایی هست که در کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی میتونه موثر باشه. مالیات بر خانه های خالی به عنوان مسائل سلبی که شما اشاره کردین در درجه بعدی قرار داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بایی. به هر حال اگر دولت هم باز تأخیر بکنه، مجلس اراده کرده که این قانون رو حتما
امیدوارم که در قالب تر بره جلو.
چون پیام مقام معظم رهبری بود که مشکلات اقشار ضعیف باید رسیدگی بشه، یعنی سرفصل پیام ایشون بود و یکی از فشارهایی که بر اقشار ضعیف جامعه الان میاد بحث اجاره مسکن است و قیمت مسکن. ممنونم آقای دکتر بایی.
هم ایده مسکن هم سیاست‌های پولی بانکی که از مجلس دهم نیامد بیرون.
زنده باشید. شبتون بخیر. و از شما مردم هم متشکرم که برنامه امشب رو گوش کردید. شب بخیر.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، به اتفاق همکارانم در این بخش، جناب آقای شیار تهیه کننده، جناب آقای حجتی صدا بردار و بنده هم کوشکی گوینده این بخش، با شما هموطنان گرامی خداحافظی میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.